السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل محمد و آل محمد. انشاءالله امام حسین علیه السلام از هممون در دنیا و آخرت پذیرایی بکنن و شفاعت بکنن. صلوات دوم را بلندتر مرحمت کنید. اللهم دل حضرت زهرا سلام الله علیها رو خوشنود کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دیشب در بحثی که خدمت دوستان داشتیم عرض کردیم که ورود به مجالس امام حسین علیه السلام زیارت است، حقیقتاً زیارت است و هر زیارتی بیعت است و بیعت تجدید عهد است با اون چه که از اون بزرگوارا ما قبول کرده بودیم. لذا آمدن به جلسات امام حسین علیه السلام همراه با زیارت و عهد است و عرضم کردیم که سلام دادن اگر انسان امکان داشت دست راستش رو بر قبر مبارک بگذارد، اگر امکان نداشت بر نزدیکترین دیواری که ممکن است و اگر امکان نداشت بر سینه بگذارد، تا بیت در حقیقت ولایت سینه است که اگر میخواییم دعوت کنیم امام حسین علیه السلام رو بر دل خودمون، قطعا میخواییم پذیرایی کنیم از ایشون و این پذیرایی با اینکه اون چه که مورد کدورت اونهاست باید از دل بیرون کنیم و اون چه که مورد محبت اونهاست در دل قرار بدیم. لذا حواسمون باشه که ورود به جلسات امام حسین علیه السلام رو با توبه همراه کنیم. هیچ مانعی ندارد هر شب انسان تائب باشد، این گونه نیست که فقط شب اول حال توبه داشته باشد. خیلی احتیاج به توبه داریم و امام حسین علیه السلام واسع الرحمه است، مظهر مبدل السیئات بالحسنات است. این نکته بود که دیروز خدمت دوستان دیشب عرض شد. نکته دیگر این بود که جریان امام حسین علیه السلام اینقدر مصداق واضح بود در روشن کردن فساد فاسدین و خیریت و خوبیت موحدین که هیچ کس دیگری به این شدت این دو جهت وجودی رو آشکار نکرده بود در مصداق، در واقعیت بیرونی. بله، قرآن کریم خودش مظهر این حقیقت است که دائما جنگ کفر و ایمان رو در او پررنگ کرده. انبیاء بزرگ تماما مظهر این کفر و ایمان بودند، اما کسی که به نحو اتم توانست این رو در بیرون پیاده بکند، حقیقت قرآن رو در جهت تلبس به ایمانش نشون بده و در مقابل خودش تمام کفر رو واضح و واضحاً فسادشون رو نشون داد، امام حسین علیه السلام بود. لذا جلسات امام حسین علیه السلام بیدار کننده است. چرا؟ چون این دو موتور وجودی انسان با آمدن در جلسات امام حسین علیه السلام روشن می شود، به نهایت خودش میرسه و سرعت حرکت انسان رو به اوج خودش میرسانه. لذا اگر آمدیم تو جلسه امام حسین علیه السلام و برگشتیم، احساس کردیم که سبک شدیم، این معلوم میشه که اون وظیفه و عهد به دوشمون نیامده. اگر آمدیم و رفتیم بیرون دیدیم احساس بار سنگینی و وظیفه زیادی رو بر دوشمون میکنیم یا از شب گذشته احساس سنگینی بیشتر کردیم، معلوم میشه که تو جلسه به ما افاضه شده، سوز دادن، فهم دادن، شعور دادن، بینش دادن، بیداری دادن. لذا گاهی عشق انسان عشق آرام کننده است. عشق آرام کننده انسان رو گول میزنه، عشق ریخته، اما آرامشش به این میشه. آرامش گاهی آرامش ممدوحه، گاهی آرامش مذمومه. عشق میریزه، خیالش راحت میشه. وقتی دیگه از جلسه امام حسین علیه السلام میره بیرون، احساس میکنه خیلی خوب بود چون خیلی عشق ریخته، دیگه راحت میشه. اما گاهی عشق نریخته، قصه میخوره که چرا عشق نریختم، و با یه سوزی خارج میشه. اگر انسان عشق ریخت، به لحاظ ارتباط با اون حقیقت ولایت، ارتباط عشق همون چیزی که دیشب عرض کردم، اون رابطه با فطرت مطلق برقرار شد. اگر رابطه با فطرت مطلق برقرار شد، این عشق چیکار میکنه با انسان؟ انسان رو سنگین‌تر میکنه، وزین‌تر میکنه، معتدل‌تر. باید تو حرکتش تغییر ایجاد کنه، باید انسان رو تغییر بده. اگر این ایجاد شد، این عشقی بوده که کارسازه، عشق حرکت دهنده است، عشق مسئولیت سازه. اما عشق ریخ راحت شد، دیگه خیالش انگار راحت شد از تکلیف، این عشق گول زننده هم ممکنه بشه. این عشق ممکنه انسان سرش کلاه هم بره. گاهی هم یه کسی عشقش نمیاد، میگه من میام، خوبم گوش میکنم، توجه میکنم، اما عشقم نمیاد. آیا این بده؟ نه، گاهی این بدم نیست. خود این عشق اگر نیامد، گاهی این نیامدنش سوزی ایجاد میکند که اون سوز انسان رو میخواد منقلب کند که چرا عشقم نیامد، چرا نتونستم ارتباط. اگر این حالت سوز ایجاد شد، این سوز خودش اثرگذاره. لذا اگر عشق آمد، باید اثرش اون باشه. اگر عشق نیامد، نباید ناامید بشه انسان، چون شیطان به دنبال این است با عشق انسان رو راحت کند، با نیامدن عشق مایوس کند. کار شیطان اینه که اگر عشق نیامد، مایوسش کنه. اگر عشق آمد، راحتش کنه، بگه پس خیالت راحت باشه. دنبال این است که از هر کدام از اینها استفاده بکند. نکته ای که دیشب عرض کردیم که موضوع محوری جلسات ما انشاءالله خواهد بود، این است که انسان دو فطرت دارد، فطرت فرار از نقص و فطرت شوق به کمال. با یکی از این فطرت ها، بدی، نقص، حد، کوتاهی، کوچکی، حقارت، اینا رو میبینه و ازشون گریزانه. با فطرت شوق به کمال، خوبی، کمال، سعادت، هدایت، در حقیقت اون کمالات، اینا رو میبیند و به سوی اونها شوق پیدا میکند. این دوتا فطرت تو وجود انسان دو موتورن که میخوان انسان رو رو این صراط که از شمشیر تیزتر و از مو باریکتر از حرکت بدن و نلغزه. اگر هر کدام از اینها کوچک بشود، حقیر بشود، درست عمل نکند، این موتورها هر لحظه، تعبیر شیطان است، لا اقعدن لهم صراطك المستقيم، خدایا من بر سر راه صراط مستقیم می نشینم، کمین می کنم، لا اقعدن لهم صراطك المستقیم، بر سر صراط مستقیم می نشینم و دائم منتظرم یه لحظه غفلت. یه کسی دیده بود که توی درخت نزدیکی های قله کوه قرار داره، اونجا شیطان براش متمثل شده بود، دیده بود، گفته بود یه لحظه قفلت جاتون تایی در رست. هر کسی که بالاتر میره قفلتش چیه؟ افتادنش خیلی سخت‌تره. یه لحظه قفلت، حواست باشه، فکر نکنه که دیگه حالا اومدی بالا یه رشدی پیدا کردی تمام. نه، لحظه قفلت او لذا میفرماید که همه مردم الناس کلهم هالکون الا عالمون. عالم یعنی معرفت، نه علم یعنی فقط کسی که تو حوزه است. نه، الناس کلهم هالکون الا عالمون، والعالمون کلهم هالکون الا عاملون. هر علمی هم نجات دهنده نیست، علمی که با عمل باشد. والعاملون کلهم هالکون الا مخلصون، با تو عملش اهل اخلاص باشد. والمخلصون فی خطر عظیم، تازه اون که مخلص است در چیه؟ در خطر عظیم است. تازه اون که مخلص است در خطر عظیم است. لذا کار خیلی سنگینه. من یه نکته رو میخوام در رابطه با این فطرت شوق به کمال و فرار از نفس برای دوستان عرض بکنم. یه کمی در بیدار کنندگی ما تأثیر داشته باشه. ما مرحوم علامه طباطبایی در المیزان یه بحث بسیار زیبایی رو اگر اشتباه نکنم تو جلد دوم المیزان باشه اونجا دارد. می‌فرماید که شیطان قبل از اینکه انسان به دنیا بیاد دنبال این است که مختل به دنیا بیاد، یعنی موقع بسته شدن نطفه‌اش می‌خواد شریک باشه در بسته شدن نطفه. روایت دیدید که من خودم رو میخوام شریک، صورت دیگری در ذهن به اصطلاح زوجین بیاد در حقیقت شراکت شیطان است در بسته شدن. در دوران حمل گفته میخوام شریک باشم، در بعد از این که به دنیا میاد میخواد شریک باشه. هر کدوم مرتبه و مرحله و نوعی داره ها دیگه، الان بیانشو نمیخوایم عرض بکنیم. در دورانی که به دنیا میاد، تو دوران کودک گناه مرتکب نمیشه، اما شیطان میگه من میخوام تعلقاتش رو به دنیا شدید کنم از همون دوران کودکی، تو وجودش راسخ بشه این چیزها، تو نظام تربیت تربیت پذیری های غلط از جهت محیط، پدر و مادر، اطرافیان، میخوام شریک بشم. بعد از این که به دوران بلوغ میرسد که دیگه خودش مکلف میشه، بعد از این که در لحظه اینا رو که دارم میگم همه روایت داره ها، در لحظه مرگ اینا رو علامه میفرماد، در لحظه مرگ وقتی که انسان تو لحظه مرگ قرار میگیره، شیطان میگه که به شیاطین دیگه میگه الان شما برید که خودم میخوام متکفل بشم، چون آخرین لحظه ایست که وجود این میخواد تثبیت بشه، به شما اطمینان ندارم که بتونید با تمام قدرت این رو بتونید احاطش بکنید. یه رفیقی داشتیم، برادرش ایشون تو حالت کما بود، اون نقل میکرد میگه بعد از اینکه حدود 15 روز تو کما بود به هوش اومد، یه نصف روزی به هوش بود، بعد از دنیا رفت. گفت اون نصف روزی که به هوش بود یک کلام با من صحبت کرد، گفت اون ملعون، این حالا اون نمیدونست 15 روز، این مدتی که من در این حالت بودم، تو این مدت دائما داشت تو خطورات ذهنی من دخالت میکرد تا من رو از دین برگردونه. یعنی تمام اون سابقه هایی رو که ممکن بود یه شباهتی بشه بتونه این رو جذب بکنه، تو این دوران به کار میگرفت که این برگردد. یعنی تو لحظه آخر که برای ما گاهی ممکنه یه ثانیه باشد، برای ما ممکنه گاهی چند لحظه باشد، اما برای اون کسی که داره اون رو میگذرونه، اون کسی که داره اون لحظه رو میگذرونه، یه وقت فراخی است، یه وقت واسعی است که وقتی دیدید یه کسی منتظر لحظاتش هم دیر میگذره، انگار برای کسی که اون در لحظه رفتنه، اون لحظه مثل ما یک ثانیه نمیگذره. ما ممکنه جان دادنش رو یه لحظه ببینیم تمام شد، اما برای او خیلی سنگین و طولانی میگذره. لذا شیطان از اون فرصت کمال استفاده رو میخواد بکنه. خدا رها نکرده بندگانش رو هر کاری شیطان میخواد بکنه ها، اما او غافل نیست. علامه میفرماید رحمت الله علیه، میفرماید در اون لحظه هم خودش متکفل میشه که من فقط این رو چکار بکنم، این رو متکفل باشم، آخرین لحظه شه. بعد از اینکه انسان تو عالم برزخ وارد میشود، تو دوران برزخ رها نمیکنه انسان رو، که دنبال این است. با اینکه برزخ جای عمل جدید نیست، انسان جای عمل جدید نداره، اما به دنبال این است کاری بکند که اون اعمال ناصالح تو وجود این نریزه. چون تو دوران برزخ یکی از کارهای این است که خدای تعالی با یه سری ابتلاعاتی که اونجا ایجاد میکند، اعمال سیئه و بد وجود انسانهایی که ذاتشون پاکه میریزه و این ذات طهارت پیدا میکند و اون طاهر بودنش باقی میمونه. اما این میخواد نذاره بریزه، بزرگ جلوه بده بدیها رو تو وجود این و اینها رو نزدیک کنه به ذاتش، رها نمیکنه. که بعد از برزخ تو مواقف قیامت البته اونجا برای بعضی دیگه همراه اونها میماند به عنوان بعث القرین در قرآن، که بد همراهی است، دیگه رها نمی کند انسان رو و همراه اونها دیگه با همه نیست، اما تا این دورانها با خیلی ها همراهی می کند. مرحوم علامه می فرماید یه شیطان دشمنی که اینقدر دشمنی شدیده، قسم خورده فب عزت که لا اغوینهم اجمعین، خدایا به عزت تو قسم همشون رو گمراه میکنم، الا عبادک منهم المخلصین، مگه یه عده‌ای که تو دیگه عنایت ویژه بهشون داشته باشی. هرچند خدای تعالی اینو نفی کرده، اما اگر یه دشمن اینجوری ما الان اطرافمون داشته باشیم، واقعا باور کنیم یه دشمن اینجوری که کمین کرده از ما ایراد بگیره، توی سر کاریم، یه جایی مشغول کاریم، باور کنیم که دوروبر ما گوش گذاشتن، چشم گذاشتن تا چی بشه؟ یه بهانه اما بگیرن ما رو ساقط کنن. چقدر مراقبت میکنیم که به اصطلاح دست دیگران بهانه ندیم؟ چقدر مراقبت میکنیم؟ اگر بدانیم چشمهای مراقب ماست، چقدر حواسمون رو جمع میکنیم؟ اما ما راحتیم. الله میفرم من تعجبم از این که ما چقدر آسوده ایم با وجود یه همچین دشمنی که نه خواب داره وقتی که ما میخوابیم، نه غفلت داره وقتی که ما غافلیم، نه در حقیقت چیز دیگری سرشو گرم میکنه که به یه چیز دیگری سرگرم بشه، کاملا متوجه ماست. با یه همچین نگاه و دشمنی اگر باور کردیم که یه همچین دشمنی در کار است، غفلت ما سازگار با نجاته، امکان نجات رو راحت میکنه برای ما. خدا رحمت کند. من یه بار رفتم خدمت حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه، ایشون عرض کردم آقا یه تشریح به ما بزنید، خیلی غافل شدیم، حواسمون خیلی پرته، یه تشریح بزنید. ایشون فرمود که اگر در یه میدانی قرار گرفته باشید که دشمن از همه اطراف شما رو محاصره کرده باشه، از همه اطراف شما رو محاصره، نمیدونم دوستانی که سن و سالشون هست تو جبهه ها تو دوران اون موقع ها یا مثلا کردستان تو محاصره قرار گرفته بودن، یه جایی مثلا احساس بکنن که اینا تو یه جایی قرار گرفتن، اطرافشون با اشراف دشمن اشراف داره، چقدر حرکت اونجا سخت میشد؟ هر حرکتی تیر دشمن رو به دنبال داره، هر حرکتی امکان کشته شدن رو به دنبال داره. ایشون میفرمود اگر توی همچین میدانی انسان گیر کنه، چجوری بی هوا سرش میذاره پایین، راه میفته میدان، یا نه هر یه قدمی که برمیداره کلی مراقبت میکنه اطراف خودش رو، این ور و اون ور رو که نکنه تو رصد باشه، یه ذره قدم برمیداره با احتیاط کامل تا قدم بعدی. آیه قرآن است که قسم خورده من برای اینا زینت میدم دنیا رو، چه میکنم بعد میگه لآتینهم من بین ایدیهم، از جلوی روی اینها وارد میشم، و من خلفهم از پشت سر اینها، و ان ایمانهم از سمت راست اینها، و ان شمائلهم از سمت چپ اینها، از چهار طرف بر اینها وارد میشم و نمیگذارم به سمت نجات برن. بعد در روایت دارد این که از جلوی رو میاد یعنی اعتقادات رو متزلزل میکنه، نه جلوی رو یعنی مکانی، نه جلوی چشم. شیطان، حالا عرض خواهم کرد، از خصوصیاتش این است که ورودش با ما ظاهری جسمی نیست، عمدتا جوری میاد که اصلا ما تشخیصش ندیم، لذا کسی که میخواد با شیطان درگیر بشه خیلی باید مراقبت داشته باشه. خدا رحمت کند، علامه طباطبایی ایشون فرمود که انسان چه کند که وقتی میفهمد که عمری تحت ولایت شیطان بوده و خودش فکر میکرده اهل نجات، عمری تحت ولایت شیطان بوده و خودش فکر میکرده اهل نجات. تعبیر قرآن این است که و یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن که دارن کار خوب میکنن، اما یحسبون انهم یحسنون صنعا. اگر یه دشمن اینجوری باشه، چقدر انسان باید دور بر خودش مراقبت جدی بکند، هی خودشو عرضه بکند به کسانی که صالحن که نکنه من تغییر کردم. اینقدر تغییر تدریجی است، اینقدر تغییر آرام است که خود انسان نمیفهمد. دیدید گاهی مثلا پدر مادر بچهشون کنارشون داره بزرگ میشه، متوجه بزرگ شدن خیلی نمیشن، اما یه کسی که یه سال ندیده بچه رو یهو میبینه، چند ماه ندیده، میگه ماشاءالله بزرگ شده، که ای بزرگ شده، تعجب میکنه پدر و مادر، چون او تدریجا کنار این ذره به ذره، گرم به گرم، ده گرم، صد گرم به صد گرم، نمیدونم به گرم، این بزرگ شده، این احساس نمیکنه، تدریجه. اما یه کسی که ندیده یه دفعه میبینه ای ماشاءالله مثلا 1 کیلو 2 کیلو فرق کرده، قدش مثلا 10 سانتی 5 سانتی بلند شده نسبت به اون وقت قبلی که این دیده بوده، میفهمه، احساس میکنه. پدر و مادر این رو احساس نمیکنه. انسان تو جدا شدن اینقدر این تدریج و آرامه، و شیطان از طریق تدریج لا تتبع او خطوات شیطان، شیطان خطوه داره، قدم به قدم، خیلی کارا رو نمیاد یه دفعه علنی بکنه، ما اگر علنی بکنه مقابلش میستیم، لذا بلده، اینجوری وارد نمیشه. اگر یه همچین عدو و شیطانی هست که تو اعتقاد انسان لآتینهم من بین ایدیهم، امام باقر علیه السلام ذیل این آیه روایتی دارد، خیلی روایت زیباست، دوستان بعد مراجعه بکنن به تفاصیلی که هستش، و از پشت سرشون، پشت سرشون یعنی میفرماید اون اعمالی رو که انجام دادن تمام شده دیگه، در حقیقت وقتش هم گذشته، از اونام نمیگذره ها، فکر نکنیم یه عمل خوبی انجام دادیم، الحمدلله از رصد شیطان خارج بود، تمام شد دیگه در امانی. میگه نه، اعمال سابق رو هم چیکار میکنه؟ زیر رو میکنه، اونا رو هم رها نمیکنه. دنبال این است که یه جایی بعد از 10 سال آدم به رو بیاره، منت بذاره بر کسی که این کارو کرده، یا مطرح بکنه تا ریاییش بکنه تا باطلش بکنه، رهاش نمیکنه، منتظر فرصته که او رو هم خراب کنه. فکر نکنیم تمام شد. و ان ایمانهم، میگه اعمال صالحشون رو ناصالح نشون میده، بد نشون میده، تندروی نشون میده، افراط نشون میده، تا انسان به سمت عمل صالح نره، تعصب نشون میده، امول بودن نشون میده. اگه بلند شی اینجا الان نمازت مثلا نماز عصرت مونده، یادت رفته، دیدی آخر وقته، توی جلسه آدم اگه بلند شه بخونه خجالت میشه، میگه نکنه بعد بقیه بگن، از خیرش میگذره یه واجبی رو تا دیگران چیزی نگن، خرابش میکنه. و اعمال ناصالح رو سمت چپ جلوه میده. لذا امیرالمومنین اصلا لباس زیبا بر تن اعمال ناصالح، لباس حق بر تن اعمال ناصالح میگه تا انسان بره زیر پرچمش. خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو، من عمدن ذکر میکنم این اولیا رو تا همین ذکرشون باعث شفاعت نسبت به ما بشه. محبت اولیا الهی نجات دهنده است، محبت خیلی نجات دهنده است، به شرطی که ما اسبابش رو بعد خراب نکنیم. من این روایت رو خیلی برام امیدوار کننده است که دارد، در روایت که یوسف وقتی که اون عزیز مصر او رو خرید، اوورد تو خانه، به زلیخا گفت آیه قرآن است، اکرمی مصفا، این رو گرامی بداریم، اصا اینفع اونا اون نتخذه ولدا، شاید به ما نفعی برسند یا فرزند خودمون، چون بچه دار نمی شدن، فرزند خودمون قرار بدیم. زلیخا قبول کرد، به صلاح عزیز مصر هم قبول کرد. همین عمل نسبت به موسی سلام الله علیه اتفاق افتاد که وقتی از آب گرفتنش، آسیه به فرعون گفت این رو در حقیقت ما بزرگش بداریم، شاید برای ما نافشه، شاید اونام بچه دار نمی شدن، شاید این به اصطلاح فرزندمون قرار بدیم. فرعون گفت نه، این قرت عین لک لالی، قرت عین تو باشد، روشنی چشم بر من نمی. روایت دارد اگر فرعون اونجا اظهار محبت میکرد به این بچه، با اینکه نمیدانست این موسی است، اما ولی الهی این گونه است که حتی همین اظهار باعث نجاتش میشد. چنانچه عزیز مصر با اینکه اهل ایمان نبود تا قبل از او، نجات پیدا کرد و با ایمان از دنیا رفت. زلیخا نجات پیدا کرد، آسیا هم که شد اون کسی که در قرآن ضرب المثل زده به عنوان اهل ایمان، دو نفر خانوم رو به عنوان اهل ایمان مثال زده، یکیش آسیا است که به عنوان ضرب المثل ایمان معرفیش کرده. خب اگر ما این اولیا رو ذکر میکنیم، مال این است که تو دلمون یه محبتی شعله بکشه، که این شعله کشیدن محبت نجات دهنده است، ایجاد شفاعت میکند. سعی بکنیم رابطه داشته باشیم، گاهی یه چیزی هدیه بکنیم تو نظام، یه قرآنی میخوانیم، رابطه برقرار کنیم. این رابطه برقرار کردن ها ایجاد محبت و انس میکند، و این انس ایجاد شفاعت میکند. خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهجت رو. ایشون میفرمودن گاهی شیطان از راه برای انسان از راه تطمیع وارد میشه. شیطان که میگیم اعم از شیاطین جن و انس، یعنی شیطان که میگیم نه فقط فکر کنید یه شیطانی که خارج از مون، نه گاهی شیاطین انس، چون داره شیاطین من الجنت و الانس دیگه، شیاطین از انس، همه این اقوال راجع به همه ایناست. میگه گاهی از راه تطمیع وارد میشن، یعنی انسان رو میخوان از راه پول. ایشون فرمود هر کسی یه قیمتی داره ها، قیمت ها مختلف میشه، بالاخره قیمت داره. اگر کسی از تطمیع، چون گاهی آدم در مقابل مثلا 1 میلیون، 10 میلیون، 100 میلیون مقاومت میکنه، اما به مثلا 1 میلیارد که میرسه دیگه چی میشه؟ حالا 1 میلیارد ما اصلا نمیدونیم 1 میلیارد چیه، چقدره، سرمون نمیشه، واقعا نمیدونیم 1 میلیارد یعنی چی. شنیدیم دیگه الان رقم ها شده میلیاردی، ما میگیم 1 میلیارد، وگرنه قبلنا مثلا یه کوچه تو تهران دو طرف میدون خلاص خراسان یه کوچه 100 تومانی، 100 تومن در صد تک تومن، اون موقع کوچه 100 تومن یا عمق 100 تومن انقدر خلاص عظیم بوده. حالا دیگه مثلا میلیاردر هم دیگه رقم مثلا اگر یه میلیارد رسید آدم پاش میلغزه قیمته. منتها پا لغزیدن هم اینجوری هست که آدم بگه خدایا قبول کردم از جانب شیطان، نه توجیهش میکنه اون وقت. این توجیهش خیلی بده. میگیره آدم بعد میگه که چیه؟ میگه من که نرفتم بخوام. این لابد هدیه است، این لابد فلان است، این لابد. بعد ایشون میفرمود اگر کسی از تطمیع نجات پیدا کرد، امان از تهدید، که انسان رو تهدید بکنن، آبروتو میبریم، آسیب بهت میزنیم. اگر کسی اونجا مقاومت کرد، ایشون میفرمود اینجاها خیلی ها مقاومتشون میشکنه، آبروشون که پاش وسط میاد، در امر الهی میگن اگه دست به این کار بزنیم آبروتو میبریم، مجبور میشه تن بده. حواسون باشه، اینا مراحل برای همه است. اگر ایشون میفرمود کسی از این دوتا نجات پیدا کرد، ایشون بارها این رو میفرمود، سه بارم هر بار، امان 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 از اقوا، که انسان باطل رو حق ببینه، باطل رو حق ببینه، مجانی میره زیر پرچمش تا مرز کشته شدن و جان دادن حاضر سینه بزنه. تعصبات جاهلی که گاهی انسان رو به غلط یه چیزی رو حق میبینه تا مرز در حقیقت نهایتش میره، هیچ پولی هم نمیخواد بهش بدن، تا اونجا میره. این اگر این دو موتور که فطرت فرار از نقصه و فطرت شوق به کماله تو وجود انسان بیدار نباشه، این مشکلات پیش میاد. حالا من برای اینکه یه خورده از شیطان بیشتر بترسیم، ترس اون بیشتر باشه، مون تا این ترس، ترس ممدوحه، ترسی است که انسان رو به عمل وامی داره، به بیداری، نه ترس یأس. چون عرض خواهم کرد که هر چقدر شیطان، این مقدمه رو بگم بعد اونو بگم، هر چقدر شیطان در قدرتش عظیم باشد، هر چقدر عظیم باشد، نشان دهنده عظمت انسان است. چرا؟ چون خدای تعالی انسان رو بر او توان غلبه قرار داده، نشون میده که انسان چقدر توان دارد. هیچگاه شیطان از جهت توان و قدرت نمیتواند به مرتبه‌ای برسد که انسان از جهت توان و قدرت مغلوب او باشد. بله، اگر انسانی توانشو به کار نگرفت ممکنه مغلوب بشه و خیلی هم هست که مغلوب میشه، اما توان مقابله رو دارد. نه فقط توان دارد، بلکه غالب هم هست. یعنی این رحمت الهی است. در روزه خیلی زیباست که میفرماید در سوره بقره، میفرماید اگر به جایی رسید که روزه گرفتن تمام طاقت انسان رو بخواد، تمام طاقت رو بخواد، روزه از انسان چی میشه؟ از انسان لزوم ندارد بگیرد. و الّذین یطیقونه فدیه و طعام مسکین، اگر همه طاقت رو میخواست تبدیل میشه به فدیه، تبدیل میشه به اطعام مساکین، نمیخواد روزه رو بگیرد. اگر تمام توان رو میخواست، تمام توان انسان یعنی همون حالتی که میتونه انجام بده اما با حرج، با خیلی میگه حرج که شد دیگه نمیخواد. در نظام هدایت هم همین جوری است. خدا دون طاقت انسان شیطان رو قرار داده، لذا هیچگاه شیطان از جهت توان و قدرت غلبه بر توان و قدرت انسان ندارد، مگر انسان توان و قدرتش رو به کار نگیره. او به کار میگیره، او تمام توان و قدرتش رو همیشه به کار میگیرد در مورد انسان، اما اگر انسان تمام توان و قدرتش رو به کار نگرفت مغلوب میشه دیگه، ضربه میخوره دیگه، عادی معلومه. حالا به خاطر با همین نکته میخوام بعضی از توانایی های شیطان رو که روایات ما فرمودن خدمتون عرض بکنم، تا ببینیم که در مقابل یه همچین موجود و دشمنی که با ما این مقدار دشمنی داره، قسم خورده، آیا ما تمام توانمون رو برای مقابله با او به کار میگیریم یا نه در یک حالت غفلت، راحت، بی‌توجهی. اگر اینجوری باشیم زمین خوردن حقمون یا حقمون نیست؟ وقتی بهمون توان دادن به کار نگیریم زمین خوردن، میتونیم بگیم خدا چرا زمین خوردی؟ میتونیم بگیم چرا اینجوری شدیم؟ دارد که شیطان وقتی که رجیم درگاه الهی شد، ورانده شد و به زمین آمد، عرض کرد خدایا تو کسی هستی که زحمت و عمل هیچ کسی رو ضایع نمی کنی. من عبادت کردم در درگاه تو و مدتهای مدیدی در بین ملائکه تو عباداتی کردم که کسی مثل من عبادت نکرده. در روایت دارد بعضی از نمازهاش 4000 سال طول کشیده. یعنی تا این مقدار چی بوده؟ اینقدر خلاص اهل عبادت بوده. من جزاشو میخوام و چون تو هیچ عملی رو بی پاداش نمیگذاری جزا میخوام. خدای تعالی فرمود بخوا تا بدم. عرض کرد خدایا ببینید این یکی یکی اینا ساختار شیطان و توانایی های شیطان رو داره در اونجاش کار میکند، داره بیان میکنه که این ساختار شیطان تا به ما بشناسونه. تا ما دشمن رو نشناسیم نمیتونیم در مقابلش چجوری موضع بگیریم. دشمن همیشه مستقیم روبروی انسان نیست. تو جنگ دشمن مقابل ما بود، راحت تر بود، میتونستیم تو دفاع مقدس بدونیم دشمن کجاست. اما دشمن پس از او جوری در حقیقت پخش شده، لآتینهم من بین ایدیهم، از شمال، از جلوی رو، از پشت سر، از سمت چپ و راست، از همه، بلکه از درون، بلکه از درون. حالا عرض خواهم کرد. اونجا میگه که اولین خواستش این است که خدایا به من عمر بده تا روز قیامت، چون میخوام انسان ها تا روز قیامت هستن، منم میخوام باشه. خدای تعالی فرمود به تو مهلت دادم الی یوم الوقت المعلوم، در جواب او که تا روز قیامت میخواست الی یوم الوقت المعلوم. حالا یوم وقت معلوم چه زمانی است؟ یه بحثی داره که زمان ظهور است و در اونجا شیطان بعد از زمان ظهور سر بریده میشه. به چه معناست؟ یه بیان زیبایی دارد، الان فرصت او نیست. خدای تعالی اجابت کرد، گفت به تو فرصت رو دادم. گفت خدایا حاجت دیگری هم دارم. اینا ساختار وجود شیطان در برابر هر کدام از ما. خدایا میخوام هر فرزندی که تو به آدم دادی دو فرزند به من بدی، تا این دو فرزند مختصن مراقب این باشن. یعنی برای هر یک نفر از ما که به دنیا میاد، او دو نفر مأمور ویژه مقابل ما قرار بده تا کاملا مراقب باشن تا بتونن استفاده بکنن. خدای تعالی فرمود اجابت کردم، اینم برات قرار دادم. گفت خدایا بازم میخوام. گفت بخوا. گفت خدایا به من طوری در حقیقت قدرت بده که من اونها رو ببینم اما اونها من رو نبینن. خیلی سخت میشه وقتی دشمن رو آدم نبینه ها. دشمن رو نبینه، دشمن ما رو ببینه، ما دشمن رو نبینیم. گو اینم اجابت کرده. در جنگ احد دارد که شیطان که در جنگ احد به اصطلاح بسیج نیرو کرده بود، در جنگ بدر یا احد، الان تردید از منه، اونجا که وقتی بسیج نیرو کرده بود، وقتی که تو جنگ بدر امداد الهی رو دید، تو اون جنگ وقتی امداد الهی رو دید، خلاصه شیطان گفتش که من چیزایی میبینم که شما نمیبینید. انی ارا ملاتران در قرآنم هست. من یک میبینم که اینها با یه امداد الهی دارن حالا میان جلو. دیگه جای من نیست. او میدید. چشمش تو این چیزا چی بود؟ سامری تو جریان موسی سلام الله علیه، وقتی خدا موسی به سامری گفت آخه تو چرا چجوری به این روح دمیدی؟ چجوری این رو زنده کردی؟ حالا روح دمیدی یا چجوری صدا برای قرار دادی؟ چجوری در حقیقت این گوساله رو در حقیقت برای اینها خدا قرار دادی که اینا بپرستن؟ گوساله‌ای که سامری قرار داد. اونجا گفتش که سبلت لی نفسی. بعد دنبالش میفرماید که من قبضتن من در حقیقت اثر رسول رو برداشتم، یعنی جبرئیل رو رفت آمدش با تو میدیدم. از اون خیلی حرف سنگینیه که کسی بوده تو مراحل کمالی به جای رسیده بوده که جبرئیل که بر موسی نازل میشد این میدید، میفهم. میگه از اونجا این توان رو اخذ کردم، اخذ قبضتن من اثر رسول، رسول یعنی جبرئیل. از اونجا در حقیقت این، یعنی انسان هرچی میاد بالاتر خطر جدیه. اینجوری زیش که بگی دیگه حالا رسیده به کمالاتی، مکاشفاتی، مشاهداتی حل شده. میگه در حقیقت شیطان میگه در اینجا من ببینم اونها مرا نبینن. خدا فرمود اینم اجابت کردن. حالا اینا هر کدوم اثر داره ها، لذا دنبال شیطان عمدتاً تو بیرون از وجود خودمون نباشیم. حالا دنبالش میاد اگر فرصت از دست نره. بعد میفرماید که بعد دوباره شیطان عرض میکند به خدا خدایا یه چیز دیگرم میخوام. میگه خب بخوام. میگه به هر صورتی خواستم بر اونا متمثل بشم، اتصور لهم کیف اشا، هر جوری خواستم بر اینا متصور بشم و در حقیقت بتونم با اون صورت با اینها برخورد کنم، غیر از اون صورتهای حضرات معصومین که در حقیقت حق ندارد. گفت حق خدای تعالی. گفت اینم اجابت کردم، اینم اجابت. حالا دشمنو داریم میشناسیم ما، یعنی ممکنه به صورت‌های مختلف در بیاد، ممکنه به صورتی که ما نبینیم با ما برخورد بکند و ما نشناسیم. ممکن است در حقیقت چی باشد؟ ممکن است دو تا محافظ خاص برای هر کدوم از ما گذاشته، این سه قوهش. باز گفت خدایا من بازم میخوام. گفت بخوا. گفت میخوام یجری فی ابن آدم مجرد دم، مثل خون تو تمام بدنش جاری باشم، یعنی تمام به اصطلاح وجود این رو بتونم رفت آمد کنم توش، تو نظام مادیش. یجری فی ابن آدم مجرد دم. خدا گفت اینم اجابت کردم. لذا ببینید غضب و شهوت که دو قوه تو وجود انسانه، وقتی به خطا میافتن عمدتاً تو اون حالت انسان حالتش چیه؟ گرمای بیشتر بدنه، حرکت بیشتر خونه، این در حقیقت از او استفاده میکنه. یعنی بدن امداد میکند اون حالت را، بدن امداد میکند، لذا از این استفاده میکند. بعد در حالتی که کسی هنوز عادت بر شهوت نکرده، عادت بر غضب نکرده، سرخ میشه. اوایل که باشد کم کم براش متعادل میشه، مسلط میشه بر اینها. لذا گفت اینم اجابت کردم، گفت خدای اینا رو میفهمیدم، من از شما خواستم، یه چیزی هم خودت بده، واگذار کرد اینجا به کرم حق، یه چیزی هم خدا بگیره. این دیگه خیلی سخت شد. خدای تعالی فرمود که سینه بنی آدم رو وطن تو قرار دادم، دلهای بنی آدم رو وطن تو قرار دادم. وطن جاییست که انسان انس داره، یعنی غریبه نیست، یعنی در درون ما یک حقیقتیست که اسمش نفس اماره است، یه خانه ایست برای شیطان. نفس اماره از کجا نشأت میگیره؟ این نفس اماره از همون اول که انسان داره تو طبیعت رشد میکنه، با وجود انسان میل به طبیعت و شدت این تو بدن، تو وجود انسان چی میشه؟ رشد میکنه. این میل غلبه دارد بر کندن از طبیعت، میخواد اینجا بماند، میخواد اینجا در حقیقت چی بشه؟ به همینجا قانع باشد، تو همینجا قوته بر. کندن از اینها سخت باشد، لذا میشه نفس اماره، که امارتون به سو دائما امر میکند بشی. این درون انسانه، وطن شیطان و رابطه در حقیقت شیطان است با درون ما که کاملا مأنوسه. حرف گفتن این که شیطان درون ما اینقدر نزدیکه و انس داره گفتنش ساده است. ما تو نظام وجودیمون تشخیص خودی از غیر خودی رو اگر بدیم، تو تشخیص خودی از غیر خودی انسان وقتی بفهمه یه چیزی غیر خودیه باش مقابله میکنه، حاضر نیست. مثلا اگه یه کسی یه حرفی به ما بزنه، من در حقیقت خودم تا به حال این حرف رو روش فکر نکردم، اول به راحتی قبول نمیکنم، میخوام نعونو کنم تا در حقیقت چون از بیرون آمده. اما اگر یه چیزی خطور تو ذهن من کرد، تو ذهنم خطور کرد، وقتی که عرضه کردم به دیگران، اینه که دارم میگم از راه‌های مهم گول خوردن اینه، از راه‌های مهمی که شیطان تصرف میکنه، چه شیاطین بیرونی، چه شیاطین درونی، چه شیاطین انسی، چه شیاطین جنی، چه شیطان اعظم، همه اینها خطور اگر از درون ایجاد شد، یعنی درون انسان یه چیزی تو ذهنش آمد، احساس بیگانگی با اون نمیکنه. چون احساس بیگانگی نمیکنه چی میشه؟ به راحتی میپذیرد. وقتی به راحتی پذیرفت، دفاع ازش هم میکنه. یعنی اگه کسی خواست مقابلش بگه نه، به شدت نسبت بهش دفاع میکند. اگر اینجوری شد این خطر، لذا ما فکر نکنیم اگر یه خطوری تو ذهنمون خطور کرد و آمد این درونیه و از خود منه و از بیگانه نیست، اینجا مرز در حقیقت تشخیص شیطان اینجاست. اون دانشمندان و عالمان و دقیقها رو اینجا گول میزنه، آدم ساده رو یه جوری گول میزنه تو منطقه عمل، آدم پیچیده رو اینجوری گول میزنه. یعنی اون کسایی که مراقبن اینجاها که میرسن پاشون میلغزه. لذا خیلی سخت تشخیص. البته اینجور نیستش که شیطان با همه این توانها و قوایی که پیدا کرده انسان قدرت مقابله باشو نداشته باشه. همین مسئله، چون وقتم داره تمام میشه، من این بحث رو انشاءالله باید باز بکنم، چون مبدأ تحلیل این که شیطان و دشمن چگونه وارد میشه، چون تو دشمن شناسی ما باید مبانی کار دشمن رو بشناسیم، مبانی نفوذ رو بشناسیم. اگر مبانی نفوذ و راهکارهای نفوذ رو نشناسیم، اون موقع نمیتونیم گارد بگیریم. ما همیشه برای دشمن یه گارد بیرونی مشخص واضح نیست، گاهی این گارد از درون باید محقق بشه، این حفاظت باید نهادینه بشه تو وجود انسان، و الا انسان گول میخوره و الا انسان زمین میخوره. خیلی ها از مؤمنین زمین خوردن چون اینجا رو مراقب نبودن، مراقب بیرون بودن، مراقب اون دشمنانه که در نظام علنی با انسان مخالفن و مخالفن، اونجا رو مراقب بوده، اما مراقب این درون نبوده. لذا جهاد اصغر اونیست که از دشمن بیرونی میاد و جهاد اکبر اونیست که در درونه. این جهاد اکبره، چون دشمن به راحتی شناخته نمیشه، چون دشمن از درونی ترین، سری ترین، خفی ترین لایه‌های انسان اونجا سرک میکشه، اونجا دخالت میکنه. لذا شناخت این مراحل رو باید خوب بشناسیم، بدونیم که از چه حربهایی استفاده میکنند. اگر در حقیقت این مسئله رو ایشالله تو انسان هم، وقتی که انسان هبوط کرد به زمین، عرض کرد خدایا من در جنت قدس تو بودم و این ملعون من رو فریفت و از اون شجره منهیه با دروغی که گفت و قسمی که خورد که حالا بحثش مفصله مبتلا شدم، اینجا در زمین با این توانایی هایی که به او دادی چگونه مقاومت کنم؟ گفت آدم تو هم بخوا تا بدم. گفت آدم تو هم بخوا تا بدم. من نمیدونم اگر مداح محترم تشریف آوردن، ما سر وعدمون هستیم. اگر هنوز تشریف نیاوردن ادامه بدم. تشریف آوردن؟ بله؟ نه خب اگر تشریف اومدن؟ بله. این جریان حضرت آدم رو ایشالله فردا شب خدمت دوستان با یه تتمه بسیار دنباله‌ای دارد. عرض خواهیم کرد. خب توجه به این نکته که اگر تشخیص امام حسین علیه السلام اومد این مبدأ تشخیص رو بالا ببرد، اومد این مبدأ بیداری و این دخالت‌های شیطان و دشمن رو در درونی تا این لایه‌ها در شوق به کمال و فرار از نقص نشون ما بده. خب امروز شب دوم محرم است و شب دوم قافله رسیده به کربلا و لشکری آمده مقابل حضرت به سرداری حر و جلوی حضرت رو گرفتن و گفتن نمیتونی برگردی، نمیتونی در حقیقت بیای به سمت کوفه. گذشت اون روز تا رسید صبح عاشوراست. این جریان بیداری که حضرت با این شدت ایجاد کرده سردار دشمن رو بیدار کرده. یعنی سردار دشمن تو لشکر خودش احساس میکند که این نحوه بستن آب بر روی کودکان، این چه نحوه جنگ است؟ این لشکر 72 نفری قطعا کشته میشن. چه لزومی داره با این شدت؟ هنوز در درونش این مرتبه بیداری هست، لذا بیدار شد با همین کارهای امام حسین تو جریان کربلا، حتی تا عصر عاشورا، پس از جریان عاشورا، پس از جریان شهادت امام حسین، یه درو بیدار کرد تو همون صحنه کربلا و بعدش هم که بیداری عظیم. لذا کار امام حسین اصلا بیداری بود. حر میگه خودم رو بین بهشت و جهنم مختار میبینم. حرکت میکند بعد از اینکه با خودش کلنجار میره، این سردار به خودش میلرزید، حرکت میکنه میاد به سمت لشکر امام حسین علیه السلام. دارد که امام حسین علیه السلام اولین کسی بود که با حر برخورد کرد و او رو دید. عرض میکند که خدایا من قلوب اولیاء تو رو ترسوندم، فرزند رسول خدا رو با جلو گرفتنم در اینجا با هزار سوار ترسوندم، فرزندان پیغمبر رو، بچه های کوچک تو رو ترسوندم، آیا هل الیک توبه، آیا بر منم توبه هست، هل لی من توبه، آیا منم توبه دارم؟ امام حسین علیه السلام می فرماید آری برای تو هم توبه هست. این درگاه مبدل از سیئات و الحسنات. اگر این محبت پیش بیاد، اگر این رابطه بیداری پیش بیاد، قطعا نجات هست. وجود دارد که حر اجازه گرفت من اولی کسی باشم که برم میدان. حضرت می فرمان که تو مهمان مایی حر، تو تازه بر ما وارد شدی، بیا اینجا در حقیقت یه استراحتی بکن. حالا اونجا دارد که زبان حال حر این است که حر پیاده نشد، اجازه خواست من اولین نفر باشم. بعضی ذکر کردن شاید دلیلش این باشه، حر بی ترسید که بیاد پیاده بشه، بچه های حضرت بیان اون جلو ببینن حر رو، ببینن اون کسی که اولین کسی بود که مایه این محاصره و این جریان باشه و از او بترسن. دیگه تحمل نداشت که این رو تحمل بکند، اجازه گرفت به میدان رفت. وقتی که به میدان رفت و اون اثری که این کسی که از اونها بریده بود گذاشت و افتاد بر زمین، اونجا دارد که حضرت بر بالین حر حاضر شد. اونجا دارد به حر گفت، سرشو بر دامن گذاشت، که همون جوری که مادر تو تو رو حر نامی، تو واقعا حر هستی و آزاد هستی. علی لعنت الله علی القوم الظالمین، علی لعنت الله.